درود و برکت بیکران خداوند بر شما عزیزان. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. آمین. در جلسه قبل در مورد هشدارهای یک معلم نسبت به شاگردانی که بی توجه به درس هستند خواندیم و نویسنده این موضوع را در هشدارهای پولس به ایمانداران مربوط می داند. در ادامه، مراد از کلامی که از طریق فرشتگان بیان گردید به احتمال زیاد شریعت عهد عتیق است. نویسنده می گوید اگر شریعتی که واسطه فرشتگان نازل گشته آشکارا از مجازات کسانی سخن می گوید که از این شریعت سرپیچی کرده اند، چه مجازات عظیمتری در انتظار کسانی است که از فرامین پسر خدا سرپیچی می کنند. آنگاه برای آنکه هشدارش جدیتر گرفته شود به کارهایی اشاره می کند که خدا انجام داد تا از آن طریق بر حقانیت پیام فرزندش سهه گذارد. در عبرانیان می خوانیم در حالی که خدا نیز بر آن گواهی می‌داد با آیات و عجایب و معجزات گوناگون و عطایای روح القدس که آنها را بنا به خواست خود تقسیم می‌کرد. کتاب عبرانیان باب 2 آیه 4. نویسنده عبرانیان به اینجا که می‌رسد قدری مبهم سخن می‌گوید. او قاطعانه بر این نکته تأکید می‌ورزد که غفلت از پیام مسیح مجازات در پی دارد. اما در این مورد که این مجازات چیست مطلب خاصی نمی‌گوید. دلیل آن یکی از سه مورد زیر است. یا مجازات چنین غفلتی را نمی‌دانست، یا می‌دانست ولی نمی‌خواست بگوید، یا فرض را بر این گذاشته بود که خوانندگانش از مجازات چنین غفلتی آگاهند. اگر هدف نویسنده این بود که به گروهی از ایمانداران مردد انگیزه دهد، گروهی که از نزدیک آنها را می شناخت و به هر کدامشان توجهی خاص داشت و می دانست که مجازات چنین غفلتی همانا از دست دادن نجات است، قطعاً این موضوع را به آنان می گفت و در مورد چنین مسئله مهمی سکوت نمی کرد. به علاوه چه چیز انگیزه بخش تر از تهدید به دست دادن نجات؟ و حال آنکه نویسنده صرفاً می گوید چگونه رستگار کردیم، بیان که بگوید دقیقاً از چه چیز باید رستگار کردیم. دلیل دیگری که نشان می دهد این آیات در مورد از دست دادن نجات نیست، این است که نویسنده مجازات زیر پا گذاردن شریعت موسی را با مجازات روبوده شدن از پیام مسیح مقایسه می کند. شریعت هیچ ربطی به نجات ابدی فرد نداشت. زیر پا نهادن شریعت به هیچ وجه امنیت ابدی فرد را به مخاطره نمی افکند. مجازات موارد نقض شریعت تماماً ماهیتی دنیوی داشت. خدا شریعت را به قوم خود که قوم ایمان بودند داد تا اعمال و رفتار روزمرهشان را در پرتو آن بسنجند. و در کنار این بکن و نکنها فهرست نیز از وگرنه‌ها آمده بود. به قول نویسنده عبرانیان هر تجاوز و غفلتی را جزای عادل می رسد. باب 2 آیه 2. کسی که حکمی از شریعت را زیر پا می گذاشت دقیقاً می دانست چه مجازاتی در انتظار اوست، زیرا تماماً در تورات نوشته شده بود، از پرداخت جریمه گرفته تا تاوان مرگ. نوع مجازات به نوع گناه بستگی داشت. با این حال هیچ جا نمی بینیم که شریعت مقصد ابدی انسان را زیر سوال ببرد. آنچه باعث می شد فرد به آسمان برود، انجام احکام شریعت نبود. اینطور نبود که اگر کسی شریعت را زیر پا نهد، به جهنم خواهد رفت. کسانی که می خواهند آموزه امنیت ابدی را با استناد به این آیات زیر سوال ببرند، منظور نویسنده را به هیچ وجه نفهمیدند. نویسنده دارد به ایمانداران هشدار می دهد. درست همانطور که ایمانداران دوران عهد عتیق در صورت روبوده شدن یا بی‌اطاعتی از شریعت مجازات می گشتند، ایمانداران دوران عهد جدید نیز مجازات خواهند شد. ولی البته شدیدتر. چرا؟ برای اینکه مکاشفه‌ای که بابت آن مسئولیم مستقیماً از جانب پسر خدا به ما رسیده است. اما سخن درباره از دست دادن نجات نیست. هیچ اشاره‌ای به آسمان، جهنم، داوری یا هر آنچه به سرنوشت ابدی انسان ربط دارد نیست. بیاندیشیم. هیچ کس به جانب نجات روبوده نمی شود. بنابراین آیا منطقی است که بگوییم انسان می تواند از نجات روبوده شود؟ نویسنده در این چهار آیه واقعیت بسیار مهمی را مطرح می کند. متاسفانه این آیات چنان منشأ بحث و جدل بوده که به مقصود خود نویسنده کمتر توجه شده است. به عنوان یک شبان بارها با این واقعیت برخورد داشتم. به عنوان یک فرد مسیحی نیز به کرات در زندگی خود شاهد این واقعیت بوده ام. وقتی فردی ایماندار به تدریج از تعالیم مسیح دور یا به اصطلاح روبوده می شود، دیری نمی گذرد که دست پرمحبت اما سنگین خدا به سراغش می آید و او را به خود می آورد. هیچ کس را یارای گریز از دست زورآور خدا نیست، این دست بر بعضی زودتر سنگینی می کند و بر بعضی دیرتر. هر از گاهی افراد یا خانواده هایی کلیسا را ترک می کنند و دیگر به جلسات نمی آیند، اما چند ماه بعد می بینیم دوباره برگشتند. گاهی سری به این طور اشخاص می زنم تا به آنها بگویم چقدر از دیدار دوباره آنان خوشنودم. نیز میکوشم علت جدایی موقتیشان از کلیسا را جویا شوم. در کمال تعجب اغلب این پاسخ را میشنوم: خب راستش را بخواهید مسئله خاصی در میان نبود، فقط یک مدت جدا شده بودیم اما الان برگشته ایم. در هر مورد خود خدا وارد عمل شده آنان را به بازگشت واداشته است. خدا این کار را به طریق‌های مختلف انجام می‌دهد. بیماری، تصادف، موعظه، سرود، برخورد ناگهانی با دوستی و یا از دست دادن عزیزی. گاهی دست خدا را در قالب حادثه‌ای ناگوار و غیر منتظره شاهدیم. گاهی نیز آنچه ما را به خود می‌آورد صرفاً نتیجه طبیعی گناه خودمان است. بنابراین بر همه ما است که هشدار نویسنده را جدی بگیریم و به آنچه شنیده ایم به دقت گوش دهیم، چرا که همگی ممکن است از ایمان روبوده شویم و هیچ کس را یارای گریز از پیامد چنین روبوده شدنی نیست. در کتاب عبرانیان می‌خوانیم: زیرا آنان که یک بار منور گشتند و طعم آن موهبت آسمانی را چشیدند و در روح القدس سهیم شدند و طعم نیکوی کلام خدا و نیروهای عصر آینده را چشیدند، اگر سقوط کنند ممکن نیست بتوان اینشان را دیگر بار به توبه آورد، چرا که به زیان خیش پسر خدا را باز بر صلیب می کنند و او را در برابر چشم همگان بی حرمت می سازند. باب 6 آیات 4 تا 6. همانطور که پیشتر اشاره کردیم، در اثبات این ایده که نجات امری است از دست دادنی، احتمالاً بیش از هر قسمت دیگر کتاب مقدس به این آیات استناد می شود. این آیات در نگاه اول ظاهراً مؤید این دیدگاه نیز هست. اما متاسفانه به کسانی که آموزه امنیت ابدی را قبول ندارند باید بگویم این آیات از آنچه آنان میپندارند یک قدم فراتر میرود. اگر موضوع این آیات نجات باشد، ایماندارانی که میافتند هیچگاه نخواهند توانست دوباره نجات یابند. برایشان دیگر هیچ جای امیدی نیست. به قول نویسنده محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند و و حال آنکه در تعالیم سنت آرمینیسی فرد همواره این فرصت را داشته که به کرات تولد تازه داشته باشد. تعداد بسیار اندکی فکر می کنند نجات اگر از دست رفت دیگر باز یافتنی نیست. برخی مفسران بر این باورند که این آیات خطاب به کسانی است که با حقیقت مسیحی آشنا شده اند، اما هیچگاه به راستی قلب خود را به مسیح نسپرده اند. اگر چنین می بود، این آیات تا به دین حد مشکل ساز نمی بود. و حال آنکه به نظر من لحن صحبت نویسنده طوریست که انگار مصمم است به هر قیمتی شده خواننده را متقاعد کند که روی سخنش با مسیحیان حقیقی و تولد تازه یافته است. این افراد منور شده بودند. نویسنده همین اصطلاح را در باب ده نیز به کار می برد و در آنجا مراد آشکارا ایمانداران است. عبرانیان باب 10 آیه 32. بنابراین به احتمال زیاد مقصود نویسنده در باب 6 نیز همانا ایمانداران واقعی است. واژه چشیدن در عبارت عطای سماوی را چشیدن به معنای تجربه کردن به کار رفته است. مفسری در این باره چنین می نویسد: منظور از چشیدن صرفاً مزه کردن نیست، بلکه مراد داشتن تجربه‌ای واقعی است، کما اینکه در کتاب اعمال باب 10 آیه 10 نیز همین کاربرد را می‌بینیم. نویسنده عبرانیان همین واژه را پیشتر در عبرانیان باب 2 آیه 9 آنجا که می‌گوید مسیح طعم مرگ را چشید به معنی تجربه کردن به کار برده بود. مراد از این آیه یقیناً تجربه واقعی و تمام و کمال مرگ است. در این مورد که منظور از عطای سماوی چیست، ابهاماتی وجود دارد. برخی میگویند مراد عطای نجات است. برخی آن را روح القدس میدانند و برخی نیز معتقدند منظور عطای بخشش است. این عطا هرچه باشد، کسانی که رساله خطاب به آنهاست به راستی آن را تجربه کرده بودند و زمانی از آن بهره داشتند. شاید قوی ترین دلیل بر این واقعیت که مخاطبین رساله مسیحیان حقیقی بودند کلمات بعدی خود نویسنده باشد. او میگوید و شریک روح القدس گردیدند. نویسنده عبرانیان پیشتر در همین رساله در مورد مخاطبینش گفته بود که آنان شریک دعوتی سماوی و شریک مسیح هستند و تردیدی نیست که این آیات به مسیحیان واقعی اشاره دارد. بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که شریک گشتن در باب 6 نیز در اشاره به کسانی است که حضور روح القدس را در وجودشان تجربه کردند. نویسنده یک بار دیگر نیز مجدداً واژه چشیدن را به کار می‌برد، ولی این بار روشن‌تر. لذت کلام نیکوی خدا و قوت عالم آینده را چشیدند. کسانی که در اینجا از آنها صحبت می‌شود تا اندازه‌ای کلام خدا را تجربه کرده بودند و قدرت خدا را نیز در زندگی خود دیده بودند. آیا اینها در وهله نخست تجربیاتی خاص ایمانداران نیست؟ اگر این افراد بیفتند، محال است دیگر بار برای توبه تازه شوند. لفظ افتادن در اینجا به برگشتن و پشت کردن به مسیح تعبیر می شود. روشن نیست که آیا منظور نویسنده ترک فوری و ناگهانی ایمان است؟ یا بی ایمانی تدریجی که پیشتر در مورد آن هشدار داده بود. کتاب عبرانیان باب 2 آیه 1. در هر دو صورت افراد مورد بحث نجات خود را از دست دادن و هیچ امیدی نیست که به آسمان بروند. همچنان که این آیات را دوباره بررسی می کنیم، به خاطر داشته باشید که مخاطب این آیات عمدتاً مسیحیان یهودی تبار بودند. نویسنده از این نمی ترسید که آنان تعمدن به خدا پشت کرده به دام گناه افتند بلکه از این می ترسید که به مسیح پشت کنند و با این کار بیان که خود متوجه باشند به خدا نیز پشت نمایند. اینک عزیزان اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پادشاه آسمانی، ما به سبب فیض تو نجات یافته ایم و این از ما نیست بلکه سراسر بر محبت تو بنا شده است. خداوندا ایمان ما را روز به روز با شناخت خودت قوی تر ساز. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.